ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به بقیه مطالب بار دیگه از خبرها بشنویم تازه ترین خبرها در همراهی شاهین بشیری. با سلام به شما.
با سلام دوباره. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز شنبه گفت ائتلاف در انتخابات دل جامعه را شاد می‌کند. به نوشته سایت آقای خاتمی، او در جمع شماری از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات شورای اسلامی رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را گرفتن فرصت بزرگی از مردم خواند و درباره ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی گفت اینکه این کاندیداها به این نتیجه میرسند که ائتلاف کنند نشانه عقلانیت و ترجیح مسائل کلی بر فردی است. رؤسای جمهوری آمریکا و چین گفتگوهای دو روزه خود را با تمرکز بر امنیت سایبری، تحکیم روابط و خلع سلاح کره شمالی پشت سر گذاشتند. باراک اوباما و شی جین پینگ همچنین توافق کردند که علیه تغییرات آب و هوایی جهان همکاری کرده و استفاده از هیدروفلوروکربن‌های مضر را متوقف کنند. به گزارش رویترز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک جمع‌بندی این گفتگوها را فوق‌العاده خواند. وزارت خارجه پاکستان روز شنبه پا احضار کاردار آمریکا در اسلام آباد به حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا به ایالت وزیرستان اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این حمله جمعه شب در نزدیکی مرز پاکستان با افغانستان صورت گرفت و در جریان آن دست کم 7 شبه نظامی کشته شدند. این حمله دو روز پس از آن صورت گرفت که نواز شریف به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان سوگند یاد کرد. آقای شریف که برای سومین بار غیر متوالی به این مقام میرسد، خواستار پایان یافتن حملات هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی شده است. نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی بار دیگر در بیمارستان بستری شده است. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده که عفونت ریوی ماندلا عود کرده و او در بیمارستانی در پرتوریا بستری است. در بیانیه دولت آفریقای جنوبی وضعیت سلامتی ماندلا جدی اما پایدار اعلام شده است. نلسون ماندلا که 94 سال دارد در ماهای اخیر به همین علت چند بار در بیمارستان بستری شده است. خبرگزاری مهر گزارش داد که بیش از 100 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اقدامات کمیته فیلترینگ در محدودسازی فعالیت خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری اعتراض کردند. بر اساس این گزارش، امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به آنچه افزایش برخوردهای خارج از ضابطه با رسانه‌های فعال در حوزه فضای مجازی نامیدند، نوشتند که این کمیته بدون کمترین مشورت و نظرخواهی اقداماتی سختگیرانه و غیر مترقبه را در مورد رسانه‌های شناخته شده و رسمی ایران اعمال می‌کند. قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران خبر داد که در ایران تنها 5% از اعتبار مقابله با ریزگردهای دارای منشأ داخلی تامین شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد شاعری با اشاره به ارائه طرح جامع گرد و غبار به مجلس شورای اسلامی گفت سازمان حفاظت محیط زیست این طرح را به مجلس ارائه داد و از لایحه نیز گذشت، اما تنها بخشی از آن تصویب شد. علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در حمله به حسن روحانی وی را به سازشکاری با غرب متهم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای باقری با اشاره به سومین مناظره نامزدهای 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران و سخنان حسن روحانی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران گفت که این روحیه سازش به غربی‌ها جرأت داد تا ایران را به جنگ تهدید کنند. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید انتخابات ایران آزاد، منصفانه و معتبر نیست و موازین بین‌المللی در آن رعایت نمی‌شوند. وندی شرمن در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی افزود که تصمیم گیری در مورد آینده ایران نهایتاً با مردم این کشور است، نه آمریکا یا دیگر کشورهای گروه 5+1، و این مردم ایران هستند که باید حاکمیت جمهوری اسلامی را پاسخگوی رفتارش بدانند. مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی همواره انتقادها از انتخابات در ایران را رد می‌کنند و رهبر جمهوری اسلامی اخیراً انتخابات در ایران را آزادترین انتخابات توصیف کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر بخشی از پیام‌های شما رو داریم جمع‌آوری می‌کنیم، چون از طریق شماره 20420733595555 شماره زیادی پیامک دریافت کردیم که بعد از گزارش اول این بخش اونها رو براتون خواهیم خوند. با پایان یافتن سومین و آخرین مناظره تلویزیونی میان 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد، شماری از منتقدان نظام و حامیان جنبش اعتراضی سال 88 منتظرند که ببینند آیا حسن روحانی نامزد اعتدالگرا و محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب با هم ائتلاف می کنند و یا به سود یکدیگر کنار می روند یا نه. این ائتلاف یا عدم ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف بر روی نحوه رفتار انتخاباتی منتقدان نظام چه اثری خواهد داشت؟ رضا ولیزاده از عمار ملکی پژوهشگر سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند و علی هنری پژوهشگر جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌های سیاسی در اوترخت هلند در همین زمینه پرسیده.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام، من رضا ولی‌زاده هستم. تنها 6 روز مونده به 11th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و یک بار دیگه امروز در ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا برای انتخابات ریاست جمهوری ایران مثل هر روز در این ساعت کنار شما هستیم. این برنامه تا پایان انتخابات ادامه خواهد داشت. مثل همیشه پاسخ شما شنوندگان رو به سوال روز و نظر و دیدگاهتون رو در پیام‌های تلفنیتون خواهیم شنید و البته سری هم به فیسبوک میزنیم تا ببینیم برای ما چی نوشتیم و در پایان پاسخ 2 کارشناس میهمان این برنامه رو هم به پرسش امروز رادیو فردا میشنویم. این 2 میهمان علی هنری پژوهشگر جامعه شناسی و عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی هستند. نوبتی هم که باشه نوبت شماست که به پرسش روز پاسخ دادین. اما پرسش روز چی بود؟ با پایان یافتن سومین و آخرین مناظره میان 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد، شماری از منتقدان نظام و حامیان جنبش اعتراضی سال 1388 منتظرند که ببینند آیا حسن روحانی نامزد اعتدالگرا و محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب با هم ائتلاف می کنند و از میان این دو تنها 1 نامزد انتخابات باقی می ماند یا نه. این عده بر این باورند که ائتلاف یا عدم ائتلاف این 2 نامزد می تواند بر روی نحوه رفتار انتخاباتی منتقدان اثر بگذارد. آیا ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف بر روی نحوه رفتار انتخاباتی شما اثر خواهد گذاشت یا نه؟ در بحث امروز علی هنری پژوهشگر جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌های سیاسی در اوترخت هلند، حامی رگه‌ای از آنچه به جنبش سبز معروف است، شرکت دارد. در کنار او عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند. سلام به هر دوی شما، خوش اومدیم به برنامه ما. آقای علی هنری با شما شروع می‌کنیم. آقای هنری، ائتلاف یا عدم ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف هر کدام چه اثری بر نوع رفتار انتخاباتی حامیان جنبش اعتراضی سال 1388 که به جنبش سبز معروفه داره به نظرتون؟
سلام عرض میکنم. عرضم به خدمتتون، من تصور میکنم که این ائتلاف میتونه در جهت به حرکت آوردن پتانسیل مشارکت مردمی باشه و خب این یکی از اهداف مهم جنبش سبز بود که بتونن جامعه یا بخش‌های عمده‌ای از جامعه در تصمیم‌های سیاسی مشارکت داشته باشن. ولی اگر بخوایم حالا جدا از این صحبت کنیم که چه پتانسیلی وجود داره برای مشارکت، ما میتونیم از پیام مثبتی که این ائتلاف میتونه به جامعه بده، اون پیام مثبت میتونه این باشه که ما این جریان اصلاح طلبی آقایان عارف روحانی برای پست و مقام یا برای جاه طلبی وارد این عرصه نشدن، بلکه به دنبال تغییر شرایطی که به هر حال استرارش و نگرانیش در جامعه مشهود هستش و توقفشی به استحلال سیاسی اقتصادی و کلن جایگاه بین‌المللی ایران داره و همینطور رفع خطرهای جدی و هر خطر جنگ وجود داره و تحریم‌ها که جامعه ایران رو تحت تأثیر قرار داده، اینها برای توقف این خطرات وارد شدن. و خب بگم بخوایم فقط به رأی گیری توجه داشته باشیم، یعنی به این پروسه‌ای که رأی آوری اگه توجه داشته باشیم، به هر حال این ائتلاف یک موقعیت رسانه‌ای پیدا میکنه در یک هفته مونده به انتخابات و این موقعیت رسانه‌ای باعث میشه که ما بتونیم دسترسی پیدا کنیم به بخش‌هایی از جامعه که هنوز تصمیم نگرفتن.
پس نهایتاً شما معتقدید که مشارکت رو بالا میبره آقای ملکی؟ آیا ائتلاف احتمالی محمد رضا عارف با حسن روحانی در نظر اون عده‌ای که مدافع دادن رأی اعتراضی یا باطل هستن تغییری میده یا نه به نظرتون؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های محترمتون. ببینید، من نظرم این هستش که الان گروهی از افرادی که در هر صورت باور دارن که رأی دادن هنوز میتونه تأثیر بذاره و شاید بالاخره با توجه به شرایطی که تنگناهای اقتصادی و بحرانهای سیاسی و تحریمهایی که بالاخره مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده، اونهایی که باور دارن به این که رأی بدن، یقینا مسئله ائتلاف بین دو کاندید معتدل در نظر نهاییشون تأثیر گذاره. اما واقعیتش اینه که اونطوری که به اصطلاح بیشتر نظرسنجی ها و به نوعی نظرسنجی‌های میدانی و اینترنتی نشون میده، این دوره در هر صورت به خاطر اتفاقاتی که افتاد بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی و با توجه به این که هنوز اون مسئله انتخابات سال 88 مسئله پرونده باز هستش، ادعی در صورت رأی نخواهند داد. یک مقداری از کسانی که همواره رأی میدادن ریزش داشته. اما اونطوری که دیده میشه بسیاری نظرشون هست که اگر ائتلاف شکل بگیره وارد انتخابات خواهند شد، رأی خواهند داد و این یک بخشی میشه گفت تا یک حدی من قائلم که ماگیزمون میتونه تا 7% 10% از اونهایی که پایگاه رأی اصلاح طلب هستن رو باعث بشه که رأیشون افزایش پیدا کنه. اما از طرف دیگه این دوره غیر از رأی دادن و رأی ندادن، یک بحث دیگه که مطرح شده رأی اعتراضی یا رأی باطله هستش که واقعا این مدت هم دیدیم که بعضی از کنشگران مدنی سیاسی در مورد این بحث کردن و گفتن با توجه به اتفاقاتی که افتاده، با توجه به اون چیزی که قائل هستن که آقایون روحانی و عارف در هر صورت ادبیاتشون ادبیاتی نیستش که نزدیک باشه به ادبیات آقایان موسوی کروبی و اون به اصطلاح بخش تحول‌خواه جنبش سبز، از این منظر، و از طرف دیگه قائل به این هستن که با توجه به پیام رد صلاحیت هاشمی که نشان دهنده این بودش که به نظر میاد که با حاکمیت قصد نداره اجازه بده که کاندیدی که در اصل نماینده ناراضیان باشه پیروز انتخابات باشه، با همه این تردیدها احساس این هستش که در هر صورت شاید رأی به این کاندیداها رو در نظر نگیرن و به جاش رأی اعتراضی رأی باطله بدن. من میتونم اینو بگم که اگر این دو ائتلاف کنن در دور دوم، اولا که احتمال رفتنشون به دور دوم بیشتر میشه و در دور دوم میشه انتظار داشتش که بسیاری از کسانی که در دور اول رأی نمیدن یا رأی باطله میدن، احتمال داره که از کاندیدی که به دور دوم راه پیدا بکنه حمایت کنن.
اجازه بدید از آقای هنری بپرسم. آقای هنری، چرا فکر میکنید حامیان جنبش سبز و اصلاح طلبان باید در انتخابات مشارکت کنن؟
ببینیم، اصولا یکی از اصول جنبش سبز این بود که از هر فرصتی استفاده کنه برای اینکه اعتراض خودش رو برسونه و بتونه تغییری در جامعه به وجود بیاره. به نظر میرسه در شرایط کنونی پتانسیل مشارکت مردمی وجود داره، یعنی جدا از مشارکت مردمی در سه سطح شما میتونید این پتانسیل رو ببینید. در سطح جامعه به دلیل اون اضطراری که عرض کردم و نگرانی که از شرایط حالا سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وجود داره، به علاوه انباشت مطالبات و خواستهایی که به هر حال گروه‌های مختلف اجتماعی این خواستها رو دارن، و همینطور میتونیم بگیم تجربه‌ای که جنبش سبز در کنش فرضی داشت، و البته دست آخر میتونم از این یاد کنم که به هر حال انتخابات مسئله مهمی است و جامعه رو سیاسی میکنه و حضور آقای خاتمی و آقای هاشمی هم این رو تقویت کردش. به این دلیل در سطح جامعه این پتانسیل وجود داره. از طرف دیگه ما با دعوت از آقای خاتمی و حضور آقای خاتمی که به هر حال تحت فشارهای ایشون منتفی شده اومدنشون به انتخابات پرسنل نامزدیشون، و همینطور نامزدی آقای هاشمی و در دوره‌ای که آقای هاشمی نامزد بودند، این دوره بسیاری از پیوندهای اجتماعی در میان نیروهای سیاسی میانی برقرار شد. میتونیم بگیم تعداد بسیاری به اساس ساختارهایی شکل گرفت که این نیروهای سیاسی، فعالان سیاسی با هم دیگه پیوند برقرار کردن، و این هم خودش یک پتانسیلی در میان نیروهای به اصطلاح فعالهای میانی ایجاد کرد. و در از همه مهمتر من میخوام به این نکته اشاره کنم که ما یک جریان قوی اصلاح طلبی داریم که این هنرش یا امکانش یا توانش در موقعیت به اصطلاح انتخاباتی هستش و ما نباید این رو نادیده بگیریم. پتانسیل در سطح جامعه، در سطح نیروهای سیاسی میانی و در سطح به اصطلاح کلان، یعنی یک جریان اصلاح طلبی به اصطلاح حالا دوم خردادی یا اصلاح طلبی انتخاب محور رو توانش رو در این موقعیت نباید نادیده بگیریم و اون راه رو که شروع کردیم برای برهم زدن مهندسی انتخابات که از حضور آقای خاتمی شروع شد به کاندیداتوری آقای هاشمی ختم شد باید ادامه بدیم تا روز انتخابات.
درست. خب آقای هنری اجازه بدید از آقای ملکی فقط خیلی کوتاه خواهش میکنم. آقای ملکی بفرمایید، عده‌ای از ناظران سیاسی رأی شمار قابل توجهی از شرکت کننده ها در انتخابات 1376 رو به محمد خاتمی رأی اعتراض به نامزد دیگه اون انتخابات، یعنی آقای علی اکبر ناطق نوری میدونستن. در انتخابات 24 خرداد رأی اعتراضی میتونه معنای متفاوتی با رأی باطل داشته باشه به نظرتون؟
بله، اون رأی اعتراضی هم که فرمودید در از دو شکل هستش. یک حالت رأی هستش که به یکی از کاندیداها میدید برای مخالفت با آن چیزی که میدونید کاندیدای اصلی به اصطلاح حاکمیت است، که 76 تبلور این بود. اما نکته یک نکته نباید فراموش کرد، در سال 76 اختلافی که با سال 92 وجود داره اینه که در سال 76 تردید در مورد سلامت انتخابات به صورت یک تردید جدی و فراگیر اصلا وجود نداشت. یعنی بحث این بودش که اگر چه انتخابات آزاد نیست، رقابتی است، چون بالاخره انتخابات نهایتاً یک کاندیدای مشخصی بود در دوره آقای مهندس صحابی تایید صلاحیت نشده بود، اما باور عمومی این بودش که انتخابات سالم برگزار میشه، نتیجه صندوق‌ها چیزی خواهد بود، نتیجه اعلام شده اما رأیی که بر صندوق‌ها ریخته شده است. اما در سال 92 بزرگترین بحرانی که وجود داره مسئله سلامت انتخاباته و بسیاری از کسانی که این دوره حتی رأی اعتراضی به اون شکلی که حالا با آقای عارف و روحانی رو عنوان رأی اعتراضی بخوایم تعبیر بکنیم، چون رأی‌ها شمرده نخواهد شده، احتمال مسئله تقلب در انتخابات بالاست، در مورد این بحران سلامت انتخابات اصلی ترین تردیدی هستش که خیلی این رو بهش وارد نمیشن و حاضر نیستن رأی بدن.
ممنونم از شما. اجازه بدید البته بر روی وبسایتمون یک نظرسنجی داریم، یک نظرسنجی که به هر حال کاربرای وبسایت به اون پاسخ دادن. در این نظرسنجی که به هر حال یک نظرسنجی علمی نیست و قاعدتا خود کاربران اینترنتی میرن و گزینه‌های مورد علاقه شون رو علامت میزنن، بیش از 50% گفتن در انتخابات شرکت نمی‌کنم، بیش از 26% گفتن به حسن روحانی رأی میدیم، بیش از 12% گفتن به محمد رضا عارف و آقایان محسن رضایی، سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی بیش از 2% یا کمتر از 2% و 1% رأی داشتند و 2% هم گفتند که رأی سفید خواهیم داد. آیا ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف بر روی نحوه رفتار انتخاباتی شما اثر خواهد گذاشت یا نه؟ عده‌ای در فیسبوک رادیو فردا اینطور پاسخ دادن. مارال گفته یک فیلمی وودیالن داشت که دو گروه سارق مسلح همزمان میرسن بانک، سر این موضوع که کدومشون باید بانک رو بزنن با هم دعوا میکنن، هر کدومشون خودش رو محق میدونسته تا اینکه به این نتیجه میرسن از کارمندای بانک رأی‌گیری کنن که کدوم گروه بانک رو بزنن. دقیقاً وضعیت حال ایران همینه. یک کاربر دیگه میگه ما با کلیت قانون اساسی این نظام مشکل داریم و به توافق نمیرسیم و این حالت هم دیگه وجود نداره که بخوایم حداقل یه نامزد اصلاح طلب رو انتخاب کنیم که شاید وضعمون بهتر بشه، چون همشون به اصل ولایت پایبندن. کامیار گفته عارف بهتره ولی روش بیان و نطق روحانی جالبتره، در ضمن روحانی کم نمیاره. زینب نوشته به نظر من عارف و روحانی از الان به فکر جمع کردن آذوقه دوران حصرشون باشن با این صحبتایی که کردن. عرفان میگه به نتیجه رسیدن ائتلاف این دو نفر مساوی با رأی دادن من، ولی در صورتی که به توافق نرسن رأی نمیدم. جبار گفته رأی نمیدم ولی عارف خوبه چون رسما اصلاح طلب و سابقه اصلاحات بهتر از اصولگرایانه. سارا نوشته هر کدوم ائتلاف کنن رأی من به همون فرده، برخلاف بسیاری از دوستان که فکر میکنن رأی دادن فایده نداره، کاملا برعکس، باید رأی داد و تمام تلاش اونها به اینه که ما رأی ندیم. اینطور فکر کنین که هزینه رو طی 8 سال باید پس بدید چون یک روز نخواستیم هم صدا باشیم. و امید نوشته همه باید با هم روی یکی متمرکز بشن تا با رأی بالا احتمال دست بردن توی آرا رو به حداقل برسونه و ریسک تقلب رو براشون بالا ببره. به نظر من روحانی توانایی و قدرت رویارویی رو چانه‌زنی با جناح مخالف رو داره. سینا نوشته ریسک تقلب بالاتر از سال 88. سپیده نوشته شخصا عارف رو ترجیح میدم، اما یکی شدن این دو در تصمیم برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بسیار مؤثر خواهد بود. و محمد نوشته قطعا بر روی نظر من برای شرکت یا رأی به این جریان تأثیر گذار خواهد بود، بهترین تصمیم برای منتقدین وضع موجود اجماع خواهد بود. همینطور در وبسایت رادیو فردا هم یک نظرسنجی داریم که اگر مراجعه کنید میتونید نتایج اون رو ببینید که در طول برنامه من نتایج اون رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اما میشنویم پیام های شما رو بر روی پیامگیر تلفن رادیو فردا.
میخواستم در مورد سوالتون جواب بدن. 100% این تاثیر میذاره، چون آقای روحانی و عارف اینا حتی برای مردم هم مشکل درست کردن. الان مردم تو اهواز موندن، به کی رأی بدن؟ خب اینا با این کارشون رأی‌ها رو تقسیم بر دو میکنن و شانس در اومدنشون خیلی کمتر میشه.
به نظر من در مورد ائتلاف آقای روحانی و عارف، این دوتا اینقدر جاه‌طلب هستن که پس از تایید نشدن آقای هاشمی بازم تو صحنه انتخابات موندن. به نظر من این دوتا با هم ائتلاف نمی‌کنن.
من ایرانی هستم که سال‌ها از ایران دور هستم و به هیچ عنوان تایید کننده رای دادن به این انتخابات نیستم و نبودم، و فقط یه مسئله‌ای که میگن پشه چپر شد بزند پیل را، با همه سختی و صلابت که اوست. ایرانی عزیز، رای دادن یعنی یک فاجعه تاریخی دیگه.
میخواستم این به مردم ایران بگم چه بخوای رای بدی چه بخوای رای ندی، این فرمان دست یک نفره، باید بچرخه.
تشکیل ائتلاف از طرف عارف و رابطه دوستانه با رئیس جمهور آینده که به احتمال 70% نامزد مورد نظر من روحانی است. سیاست عارف برای برخورداری از معاون اول رئیس جمهور و گرفتن سکان اختیارات و تصمیم گیری دولت آینده است که دست به ائتلاف کاندیدها میزند. از دوشیدن ملت واهمه داریم.
وقتی که کاندیداهای رئیس جمهوری طرفدارانشون میان ازشون طرفداری کنن و دستگیر میشه، این چه انتخاباتی است؟ انتخابات که اینطوری نمیشه. من به نظر من اصلا این انتخابات مسخره است و انتصاباته و هیچ نوع مردم درش نباید دخالت بکنن.
از دیرم لار مزاحم میشم. خواستم بگم که رأی بدهیم یا ندهیم دردی دوا نمیشه، چون که رئیس جمهوری کاره ای نیست. این ملت ما بدانم باید بسوزیم و بسازیم.
آقای خامنه ای با سخنرانی آخری که کردن این انتخابات رو تبدیل به رفراندوم کردن. ایشون گفتن هر کس که پای صندوق بیاد یعنی رأی به نظام داده، یعنی هر کس که نیاد مخالفه. بنابراین اگر ملت ایران دنبال رفراندوم هستن، از این فرصت باید استفاده کنن و نشون بدن که جمهوری اسلامی رو میخوان یا نه.
ویژه برنامه انتخابات 92 رو ادامه میدیم با گفتگویی که با آقایان علی هنری پژوهشگر جامعه شناسی داریم و همینطور عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی. آقای هنری با شما ادامه میدیم، زمان خیلی کوتاهی داریم، از هر دو خواهش میکنم پاسخها خیلی کوتاه. آقای هنری، کدوم بخش از جامعه همراه این نوع از مشارکتی میشه که شما حامی اون هستین؟
ببینیم، به نظر اون آماری که اعلام کردین رو باید توجه کنیم. این آمار پیش از حمایت کامل نیروهای سیاسی اصلاح طلب و جنبش سبز هستش. این رو باید توجه کنیم که اگر نیروهای سیاسی توافق کنن و اجماع داشته باشن بر مشارکت در امر انتخابات، مسلماً این مؤثرترین حرکت و ارزیابی میشه از طرف مردم و این آمارها تغییر خواهد کردش. ولی اینکه چه نیروهایی میتونن الان مشارکت کنن، به نظرم تمام نیروهای تحول خواه و تغییر طلب و دموکراسی خواه میتونن در این مشارکت داشته باشن. متاسفانه امکان کار ستادی خیلی خیلی محدود شده، ولی نیروهای سیاسی جنبش سبز که تجربه کنش‌های غیر معمول رو دارن در شرایط کنونی میتونن وارد عرصه بشن. یعنی کاری که ما در جنبش سبز برای بسیج تظاهرات میکردیم یا برای بسیج اعتراضی میکردیم، میتونیم این بار این بسیج رو صورت بدیم برای رأی آوری یا همون اعتراض کردن، یا اگر رأی ما شمرده نشود بتوانیم خودمان را به رخ بکشیم. این مسئله مهمه که ما باید توجه کنیم. ما این امکانات رو داریم و تجربهش رو هم دوباره میتونیم شبکه‌های اجتماعی رو فعال کنیم، دوباره میتونیم به قول آقای موسوی درب یکدیگر رو روبروی هم بگشاییم.
اجازه بدید آقای هنری، ما چون محدودیت زمانی داریم پرسش آخر رو از آقای ملکی بپرسم. آقای ملکی، کدوم بخش از جامعه ممکنه بیشتر با نظر کسانی همراه بشن که به رأی باطله به نوعی که شما تعریف کردین چشم دوخته؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
ببینید، ما یک بخشی داریم که مسئله رأی دادن رو باش باور دارن، ولی در عین حال یک مرزهایی دارن. یعنی میگن ما رأی دادن رو به عنوان یک کنش مدنی میدونن برای رسیدن به دموکراسی، اما قائل به این هستن که این رأی دادن نباید در هر شرایطی باشه. یعنی اینکه بد و بدتر رو نباید تا جایی بردش که یک روزی هم شاید مجبور شه آدم بین مثلا حسین شریعت مداری احمدی نژاد انتخاب کنه. اینها قائل به این هستن که در عین حالی که میشه رأی داد، اما میشه کنش اعتراضی کرد. این گروه باورشونه که ما با نوشتن نام کاندیداهای دوره قبل که به نوعی امروز در حذف هستن و یا زندانیان سیاسی، میتونیم این رأی اعتراضی بکنیم. این رأی اعتراضی هم یک کنشی هستش که در دنیا شناخته شده و برخی به این باور هستن. از طرف دیگه رأی اعتراضی رو میشه در اصل یک نوع از تحریم فعال دونست. یعنی کسانی که رأی باطل میدن با کسانی که رأی نمیدهند همدل هستند، در این حال با اونهایی هم که میخواهند از کاندیداهای معتدل حمایت کنند هم به نوعی سر ستیز ندارن و با اونها هم همدل هستند. اما باورشون این هستش که با توجه به تردید جدی در سلامت انتخابات، رأیی که میدن حداقلش اینه که شکل اعتراض داشته باشه، حتی اگر خوانده نشود و اعلام درست نشود، اما شکل اعتراضی خودش رو خواهد داشت. این گروه یک گروهی هستن که به نظر میاد که در حال رشد هستن. شاید در این دوره یک نمودی پیدا بکنند اگر آمار درست اعلام بشود.
سپاسگزارم از شما هر دو میهمان، آقای علی هنری پژوهشگر جامعه شناختی جنبش‌های اجتماعی و همینطور آقای عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی. در فرصت کوتاهی که مونده در بر روی فیسبوک شما برای ما نوشتید. فرناز نوشته متاسفانه دیگه هیچی روی رفتار انتخاباتی ما تأثیر نداره. مصطفی نوشته همونطور که آقای غرضی از کلامشان به در رفت، دیگر این نظام بابت آرای مردم باید هزینه های فراوان بدهد که تنها مردم حاضر شوند پای صندوق ها بیایند. بقیده من اگر این نظام مشروعیت خود را از رأی مردم میگیرد باید گفت که امروز پایان کار است. افشین نوشته هر کدوم انتخاب بشن دیگری در کابینش خواهد بود. وحید نوشته به نظر من ائتلاف نکنن بهتره. نوید نوشته هر کدوم که بمونه رأی میدم بهش، ولی اگر هر دو بمونن فاجعه میشه و باز هم 8 سال بدبختی. ایوب هم گفته ما که رأی نمیدیم و هیچ فرقی هم به حال ما نخواهد کرد. از همه شمایی که در این برنامه شرکت کردید، از همه شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم، چه بر روی فیسبوک و همینطور شما عزیزانی که برای ما پیغام گذاشتید. این ویژه برنامه انتخاباتی رو در اینجا به پایان میبریم و بخش بعدی خبرها در کنار شما خواهیم بود.
البته این بازپخش میزگردی بود که دیشب از رادیو فردا پخش شد. پیش از پایان برنامه بپردازیم به چند تا پیامکی که به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته در جواب هموطن عزیزی که فرمودند ایران دوستان رأی نمیدهند یا رأی ندهند، عرض میکنم اتفاقا بنده ایران دوست هستم، حتما در انتخابات شرکت میکنم و امیدوارم شما دوست محترم هم شرکت کنید. طیف ها و سلایق مختلفی کاندید هستند، به اصل رأی بدهید. با سپاس، حاج حسن ایران دوست اسم ایشون است. شنونده دیگری نوشته اتاق افکار تاریک و مهندسی های مخوف و اعمال خشن و حذف هر آنچه ریشه فردی و انسانی دارد علیه تمام اصول دموکراتیک قبل از انتخابات و تقلبات شمارش آرای بعد از انتخابات نکات بسیار ظریفی است که تا حال اعمال شده. لاجرم و خود به خود جای هیچ بحث و ورود به صندوق‌ها را نمی‌گذارد. شنونده دیگری نوشته ملت ایران برای کوری چشم دشمنان وظیفه خود می‌دانند و حتما در انتخابات شرکت می‌کنیم. شنونده دیگری نوشته این آمریکاست که ادعاش میاد ابرقدرته، اگه هست چرا هر روز یه تحریمی یادش میاد؟ الان یک سال فقط مردم ایران رو تحت فشار گذاشته، اگه میتونست به خدا یهو انجام میداد نه کم کم. بعدیشون اضافه کرده آمریکا نمیتونی ایران رو فلج کنی و حتما میدونی که نفرین مردم پشتته. امضا داوود گدلدار. شنونده دیگری نوشته مردم منتظر بیانیه مشترک آقایان خاتمی، هاشمی و سید حسن خمینی در حمایت از حسن روحانی هستند. در غیر این صورت شکست حسن روحانی در همان مرحله اول قطعی است و پیروزی نهایی این انتخابات قطعا سعید جلیلی است. قالیباف واقعی پیشگوی واقعی یا قالیباف واقعی امضا پیشگو. شنونده دیگری نوشته، یک شنونده نابینا که دیروز هم پیامک داده بود نوشته لطفاً باز هم پیامک من رو بخونید. من همان نابینایی هستم که دیروز گفتم آقایون مختصر مستمری مرحوم پدرم رو قطع کردند. بعدیشون گفته آقای خامنه ای من باید از کجا بیارم بخورم زندگیمو تامین کنم؟ شما راهی جز گدایی برام نگذاشتید. معنی حکومت عدل علی رو هم فهمیدیم. ضمناً به دوستان رادیو فردا خسته نباشید میگم. درود به شرفتون، ایشون اضافه کرده. شنونده ایم یک پیشنهاد به رادیو فردا داده، ایشون نوشته لطف کنید هر روز قیمت اونس جهانی طلا و قیمت سکه و ارز در ایران رو بگید. با سپاس از همراهیتون، با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیا یه آدم هست که دنیا شد تو میبینه، کسی که پای هفت‌سینت یه عمر سیب میچینه. کنار سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوت تفتون این سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال دیدارم. هوای خون برگشته تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی بی هفتمین سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم. تو نزدیکی که ماهی ها به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم بارونه برگشتن. تو این دنیای آدم هست که دنیا شو تو میبینه، کسی که پای هفت سینه یه عمر سیب میچینه. هوای خون برگشته تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی بی
این مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه حامد نیکپی.
تیر ملامت را نشانه ز ساقی کمان ابرو شنیدم که تیر ملامت را نشانه.
دو ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود بتوگه
خوشحالم سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق ترم میکنه خوشحالم ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
چهار دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی. نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت بالم، میشه ببندی بالم آخ شکست بالم.
شش عاشقانه تنهاست چارتا.
رد شو از خواب لحظه هایم دیده شو عاشقانه تنهاست ره سپارم سویت اما سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بالو پرم تو هم سفرم تو بیش و بسم تو.
هشت نفس حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
نو قصه های من شاهرخ.
بمون پیشم داغ بوسه تو لبا.
ده مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیش رفت تو میدونی شکه کنگور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
بهانه است خطای سفید جاده با
شمارش های محکوس پشتی تا رسیدن من ثانیه ها بشه محکوس همیشه چراغ چشمت راز برن چه خطر بود یا میام با تو میمونم یا میشم یه سایه از دور همیشه چراغ چشمک راز برن چه خطر بود یا میام با تو میمونم یا میشم یه سایه از دور
از پر رنج خطر بود یا میام با تو میمونم یا میشم یه سایه از تو
اینجا ایستگاه فرداست رادیو فردا
یه ها دید که پیش روشم چه چهی زدم و گفتم عاشق که نمیشم
آفتاب نشی باز بری زیر ابرا قرباری نشی بری در دریا
ای بی حیاتی سر به هوا دی
بابا تو دیگه چی هستی دست شیطون رو بستی میونه سبز عاشق به دوباره کی هستم
سی بکن رقصی مثل تجربه یه رها شدم
شادترین های ایرانی ایرانی ترین شادی ها همه در یک جا رادیو فردا
من شکسته این همون دل شکسته است که به انتظار نشسته ای تو تنها خوب دنیا بی تو من تنها ترینم
با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم، عاشقم عاشق ترینم، بگو که اینو میدونم، حالا که از عشق دیوونم، بگو که با تو میمونم، ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم. دست تو گهواره بسازم، سر بذارم روی دستات، به سعادتم به نازم، میخوام اون چشمای دریایی تو اینه کنم، با نگاه توی چشمات دردم رو تازه کنم، تو که نیستی دنیا تاریکه برای دل خستم، بی تو من تنهای تنها، دل به خلوت تو بستم، تو که نیستی دنیا تاریکه برای دل خستم، بی تو من تنهای تنها، دل به خلوت تو بستم، ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم، ای تو تنها خوب دنیا، بی تو من تنها ترینم، با تو مثل یک ستاره، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم، بی تو من خاک زمینم، بی تو من تنها ترینم.
تازه های جهان دانش.
سوخت دیزل باکتریایی اختراع شد. در حال حاضر حدود 60% منابع نفتی جهان برای سوخت خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیو دیزل یا زیست دیزل هنوز جایگزین مناسبی برای دیزل حاصل از نفت نیست. چون بیو دیزل از اجزای شیمیایی متفاوتی تشکیل شده، موتورهای معمولی خودرو تنها می‌توانند آن را به عنوان افزوده‌ای به دیزل معمولی بسوزانند. دانشمندان بریتانیایی به تازگی موفق شدند با استفاده از نوعی باکتری که در روده انسان یافت می شود، رونوشت دقیقی از سوخت دیزل بسازند. باکتری های روده پس از تغییراتی ژنتیک قادرند با هضم انواع گوناگون اسید چرب، مولکول های هیدروکربن را با طول دلخواه تولید کنند. با اینکه این موفقیت تنها در آزمایشگاه حاصل شده و برای استفاده گسترده از آن نیاز به حل بعضی موزلهای پیش روست، اما این آزمایش حداقل نشان داده است که دیزل مصنوعی کم خطر برای محیط زیست قابل تولید است.
Seeing you know it.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
قرنه. Ar sentanu caro tentanu Ar sentanu caro tentanu Janen jeiran anu sharadan seraventanu Janen jeiran anu sharadan seraventanu چیران نزان یار جان شوت ونتانو نقشون چیران نزان یار جان شوت ونتانو.
پشت سد فیلترینگ نمونیم، با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
که بودن من با تو محاله، با دروغ توی دل من نشستی، زدی غرمت دل منو شکستی. دیگه دل تو با عشق و بیخیاله، که بودن من با تو محاله، اگه بیای از عشقی بگی دوباره. واسه من فایده ای نداره، واسه من فایده ای نداره. اگه روزی پشیمون چی از عشق من بیتا و گریون چی اون روز به قلبای تو میخندم چشمامو رو عشق تو میبندم حتی اگه روزی پشیمون چی از عشق من بیتا و گریون چی اون روز به قلبای تو میخندم چشمامو که دل تو با عشق و بیخیاله، که بودن من با تو محاله، با دروغ توی دل من نشستی، زدی غرمت دل منو شکستی، غرمت دل منو شکستی. باشی مهم نیست، اگه حتی جداشی مهم نیست، اگه میخوای بری برو واسه همیشه. دیگه دلم واسه تنگ نمیشه، دیگه دل تو با عشق و بیخیاله، که بودن من با تو محاله، اگه بیای از عشقی بگی دوباره. واسه من فایده ای نداره، واسه من دیگه فایده ای نداره.